بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أكره هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتبلوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إلا قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. از اینکه حضرت هود سلام الله علیه مستقیما قوم خود را به توحید عبادی دعوت کرد، معلوم شد اون مراحل قبلی توحید مورد قبولشون بود، یعنی توحید ذات، توحید خالقیت، توحید ربوبیت مطلق رب العالمین بودن. و اونها در جواب گفتن به اینکه تو بیانه ای نداری. وجود مبارک هود سلام الله علیه اول از واقعیت خبر داد، بعد از صدق و کذب گزارش های اونا خبر داد، بعد از تود ایمان خبر داد و ضرر کفر. از واقعیت خبر داد فرمود که غیر از خدا معبود دیگر نیست. این مربوط به بود و نبود. چون واقعیت این است که خدا هست و لا اله غیر او، پس شرک می شود کذب، می شود فریه، زیرا این گزارش مطابق با واقع نیست و هرچی مطابق با واقع نبود فریه است. پس اول واقع را تبیین کرد، بعد فریه بودن حرف مشرکان را گزارش داد. چون لا اله غیر خدا پس این انتم الا مفترون. ما اگر اول فریه ثابت بشود معلوم شد واقعی نیست، یعنی از اثر پیمون مؤثر ببریم. مثلا اگر ثابت بشود واقعی نیست معلوم شد این گزارش فریه است. وجود اون باره که هود از همون واقع شروع کرد، همون در جهان خارج و در عالم واقع غیر از الله معبود دیگری نیست، پس شرک در عبادت افترای بیش نیست. اونگاه فرمود فایده ایمان هم برکت دنیا و برکت آخرت است. تو بحثای قبل چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره توبه روشن شد که اصل داشتن ثروت کمال نیست، نه داشتن ثروت کمال است، نه نداشتن اون است. بعضی ها دنبال ثروت و مالند، برای اونها حلال و حرام و نعمت و نقمت یکسان است. بعضی ها به دنبال برکت هند و به دنبال نعمت هند. این دو خواسته دستور مبارکه توبه مشخص شد. در سوره مبارکه توبه آیه 200 و 201 و 202 این است که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضی ها منطق اونها این است، حرفش این است دنیا می طلبند نه حسنه دنیا. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگن حسنتن، لذا با اینا حلال و حرام یکسان است. اینا دنیا میطلبن نه حسنه دنیا. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این گروه و ما له فی الاخره من خلاق نصیب از قیامت ندارن. اما فمن هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. اینا برکت دنیا میخوان و برکت آخرت. حسنه دنیا میخوان حسنه آخره، اینا هم در دنیا متنعمن هم در آخره. بنابراین بعضی ها به دنبال مادن ثروتن، برای اینا حلال و حرام یکسان است. اینا نمیگوین ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، میگن ربنا آتنا فی دنیا، نه که دعا بکنن. حرف اونها این است، حرف اونها نه یعنی میگوین، سیره اونها، سریره اونها، سنت اونها، روش اونها این است. میگیم ببینید حرف این آقا چیست، یعنی منطقش چیست، کارش چیست، برنامهش چیست، خواستش چیست. اینا خواستشون این در سوره مبارکه زخرف هم فرمود به این که مال دنیا از اون جهت که مال دنیاست محترم نیست، و ما اگر چون چه حراسی از این که خیلی ها به کفر گرایش پیدا نکنن نبود، کسانی که وضع اعتقادیشون تیره است، فاسد است، کافرند، اونقدر به اونها مال میدادیم که به جای این سقف سیمانی یا چوبی یا آهنی، به جای این تیر آهن تیر نقره کار ببرن. در سوره مبارکه زخرف آیه 33 این است: ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضته. ما سقف نقره‌ای به اونا میدادیم و معارج علیها ینهرون، این نردبون‌های قیمتی که این پله‌ها را طی کنند به اتاق‌های منزلشون برن. ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون. خب پس صرف داشتن کمال نیست، چه اینکه نداشتن نقص نیست. منتها مؤمن حسنه دنیا و حسنه آخرت می طلبه، کافر دنیا می طلبه، دیگه حلال و حرام برای او یکسان است. در سوره مبارکه توبه دو جا این مطلب را بازگو فرمود، یکی آیه 55 سوره توبه بود که قبلا گذشت، همون فلاس فاجب که اموال هم بلا اولاد هم عندما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا فتذهب هر انفسهم وهم كافرون. اگه شما ببینید کفار وضع مالی اونها خوب است، فکر نکنید اینها برکت است، اینها نعمت است. خدای سبحان دارد اونها رو با این نعمت میگیرد، نه تنها در همون آیه 55 بلکه در آیه 85 همون سوره مبارکه توبه هم این مضمون بازگو شد. آیه 85 همون سوره این بود: ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون. بنابراین در مکتب قرآن صرف ثروت کمال نیست، اونی که انبیا وعد میدهن برکت است، نه سر به سر قد. برکت آن است که هم خود انسان راحت است، هم فرزندان او راحتن، هم جامعه از اونها راحت است. نه اینها در بین راه میمونن، نه راه کسی را میبندن، نه خود مشکل فقر میشوند، بلکه فقر گشایی میکنن، راه گشایی میکنن و ده ها غیر دیگر. اونی که وجود مبارک نوح وعد داد، وجود مبارک هود وعد داد، برکت بود و حسنه بود. فرمود به اینکه یرسل السماء علیکم مدرارا، یا اونی که ذات اقدس الهی وعد داد این بود که ولو ان اهل القرآن آمنوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اون میشه برکت، اون مندگار است، هم برای خود اونها هم برای جامعه اونها. فتحصله که مال دو قسم است، ثروت دو قسم است، داشتن دو قسم است، بعضی ها دنیاست، بعضی حسنه دنیا. استغفار و توبه انسان رو به حسنه دنیا میرساند، نه اون چی که در آیه 55 و 85 سوره توبه است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا و مانند. مطلب دیگر این است که گرچه توبه کار استغفار رو هم میکند، لذا در قرآن کریم گاه استغفار است بدون توبه، گاه توبه است بدون استغفار. رب الذین آمنوا و تابوا و اتبعوا سبیلک. این چنینی که در همه موارد اگر توبه هست استغفارم در کنارش باشد،
لیکن برای شرک جدائی، کفر جدائی، اینا که به جاهلیت اولا مبتلا شده بودن چاره ای جز زمینه استغفار و توبه نبود. برای اهمیت مطلب اصرار قرآن کریم به این است که کلن گذشته را شستشو کنید و کلن به فکر آینده طاهر باشید. به اینها جمع کرده است، لذا در موارد دیگر هم جمع نکرده. حلالش مذمت شد، فهم فی حلالی ها حسابون، تعلقش مذمت شده است. بله، انسان وقتی به حلال دل بسته است دیگه محبوبش چیزی دیگر است. این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. وقتی انسان محب مال بود برو حلال، این درست است، جهنم نمی رود، اما خیلی از برکات را از دست می دهد. به ما گفتن زیارت امین الله بخوانید، محب و محبوبشون معلوم بشد کیست. محبتن لصفت اولیای که محبوبتن فی ارض که سمای که. خب اگه کسی دلبسته مال باشد دیگه به این زیارت امثال زیارت که موفق نخواهد شد. مطلب دیگر این است که در جریان استغفار و توبه به مانندان اشاره شد که اعتقاد به مبدأ 10% مشکل حل می کند. بله، خدایی هست، انسان باید شکر مانعم بکند، در برابر او خضوع بکند. اما اینکه معنای شکر نعمت این است که هر نعمتی را در جای خود صرف بکنیم، چه نعمتهای قلبی، چه نعمتهای قالبی، چه نعمتهای جوارحی، چه نعمتهای جوانحی، این را وحی و نبوت میگوید. وحی و نبوت یعنی راه و راه نما. راه و راه نما فرع بر این است که هدفی در کار باشد. اونا از ریشه منکر این مسائلن. اگر هدفی در کار نباشد، انسان که میمیرد نابود بشود، ازا مزدق چون کل ممزد دیگه خبر نیست، ایزاز دارن ناخل از ایلان مبوسون. وقتی خبری نیست بعد از مرگ معاذ الله، خبری نباشد، هدفی نیست، وقتی هدفی نبود راهی نیست، وقتی راهی نبود راهنمایی نیست، وقتی راهنمایی نبود منهاج و شریعت و دین نیست تا بگوید به این که این نعمت گوش و چشم و زبانی که خدا به تو داد با در این راه صرف بکنی. اون 90% به وسیله وحی و نبوت است، یعنی راه راهنماست که متفرع بر معاد است. اصرار قرآن بر اینه که شما مثل درخت نیستید که پژمرده بشید و بپوسید و دیگر هیچ. شما اون مرغ باغ ملکوتید که وقتی میمیرید از بفس دنیا پرواز میکنید، وارد برزخ میشوید، بعد دوباره در قیامت به حالت اولی برمیگردید. پس میمانید که میمانید. حالا که میمانید که میمانید و معاد حق است به جمعی شونش، پس هدف دارید. اگر هدف دارید راه دارید، اگر راه دارید راه نما میخواهید. حد وسط برهان ضرورت وحی و نبوت بخش مهمش به معاد برمیگردد. گاهی ذات اقدس اله سوگند یاد میکند، قسم یاد میکند که شما نابود نخواهید شد. خب اگر نابود نمیشوید، هدف دارید و نمیدانید کجا میروید، نه اون راه را بلدید نه خصوصیات اون راه رو، پس یه وحی نبوتی هست. وقت اون وحی نبوت میگوید بینکه شکر زبان این است، شکر قلب این است، شکر چشم این است و مانندون. وگرنه اگر ما نباشیم مسئله بیان شریعت و منهاج، ما باشیم اعتقاد به مبدأ فقط 10% میفهمیم که بله خدایی هست، در باره او باید خضوع کرد. خب والا فر اون چیز گناه هست یا نه، اگر نکنیم چی میشود، کی گفته این گناه هست، اینا وقتی تأمین میشود که مسئله نبوت و شریعت و اینها سامون بیابد. وجود اون باره که بود این مسائل رو با اونها در بیان گذاشته، فرمود خدا به شما برکت میدهد، قوه شما رو زیاد میکند، برکت شما رو زیاد میکند، و اگر چیزی را خدای سبحان به شما داد کسی نمیتواند بگیرد، شما هم به جا مصرف میکنید و مانند اون. اونا در قبال چی گفتن؟ قالو یهودو ما جئتنا ببینت، و ما نحن به تاریکی آلهتنا عن قول که و ما نحن لکه به مؤمنی. تو دلیل نیاوردی، یک معجزه نیاوردی. ما نه دست از اعتقادمون در باره مبدع برمیداریم که شرک است، نه به تو که مدعی نبوت به رسالتی ایمان داریم، پس مسئله وحی و نبوت رو انکار میکنی، توحید عبادی رو انکار میکنی، تو هم که معجزه نیاوردی. اینا همونطوری که در باره واقعیت توحیدی منکر بودن، مفتری بودن، که وجود مبارک هود فرمود به این که این انتم لا مفترو، برای این که طبق اون شواهد تنها ذاتی که استحقاق عبادت دارد فقط خدای سبحان است، شما غیر خدا را می پرستید، پس افریه در توحید دارید. در جریان نبوت و رسالت هم به شرح ایزن تو همین سوره مبارکه هود آیه 59 که بعدا خواهد آمد، در اونجا فرمود به تلک عادم جهدوا به آیات ربه و عصوا رسوله و اتبعوا امر کل جبار علیم. این آیات الهی را، معجزات الهی را منکر شدن. همونطوری که قصص برخی از انبیاء علیهم السلام آمده است، نه همه انبیاء، معجزات برخی از انبیاء هم در قرآن آمده است، نه معجزات همه انبیاء. ولی از آیه 59 برمی آید که بالاخره وجود مبارک هود بیناتی آورد، معجزاتی آورد، آیات الهی را ارائه کرد. اینو انکار کردن. از این طرف میگن بیان نیاوردی، برای اینکه بسیاری از اینا معجزات را سحر و افسون و افیون و افسانه و اساطیر اولین میدونن. خب اگر معجزات را افسانه و افیون بدونن، میگن معجزه نیاوردی دیگه. فرمود تلکه آدون جهدو با آیات ربهم، لذا به هود سلام الله علیه میگه که ما جئتنا ببینه. خب حالا اینا چی بس ما آوردیم؟ اینها افسانه است، این حاضر لاساطیر الاولی. این اون درباره توحید که افترا بود، این درباره مبدع که افتراست. چون بیانی نیاوردیم، ما دست از آلهمون بر نمیداریم و حرف تو را هم که مدعی نبوتی باور نمی کنیم، یعنی هم دعوای تو را انکار داریم هم دعوتی تو را. انبیا همین دو چیز داشتن دیگه، دعوا داشتن، ادعا داشتن، می گفتن ما پیامبریم، دعوت داشتن به توحید و معارف غیبی و معاد و بهشت و جهنم و اینها. یه بخشش به دعوت برمیگردد که اینا نمیپذیرفتن، میگفتن که ما نحن به تاریکی عادتنا. یه بخشش به دعوا و ادعا برمیگردد که میگفتن ما نحن که به مؤمنیم، برای اینکه معجزه نیاوردی. خب این آیات چیه؟ این از اساطیر الاولینه. مثل اینکه برای اینی که اقام میکردن که میشه جدال احسن، خب شما بالاخره قبول دارید که تنها ذاتی که در عالم هست خداست، قبول دارید تنها مبدعی که خالقیت کلی را به عهده دارد همون خداست، قبول دارید که مدیر عامل کل جهان، رب الارباب، رب العالمین خداست. خب اگر این اصول استفاده را قبول دارید، ربوبیت مقطعی هم زیر پوشش اونهاست. کی میتواند رب شما باشد؟ همونی که رب العالمین است. کی رب العالمین است؟ همونی که خالق العالمین است. کی خالق عالمین است؟ همون حقیقت نامتناهی که ذاتاً غنی به ذات است. این میشه جدال احسن، یعنی مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول. اگر رو معقولیت صرفه قیاس تشکیل بشود میشه حکمت، و اگر رو مقبولیت باشد که معقولیت نداشته باشد معاذ الله، میشه جدال باطل که انبیا از اونها منزه هم. میشه میرا که بدتر از جدال است و نهی شده مخصوصا در سفر حج، و انبیا از اونها منزه هست. اونا گفته اتمارونها بماننده. اگر هم معقول باشد هم مقبول، ولی دو سبقه مقبولیت او تکیه بشود، میشه جدال احسن و جادل هم بلتیه احسن. اینا انبیا با این گروه جدال احسن داشتن، اینا هم نهی پذیرفتن، میگفتن هم دعوت شما هم دعوای شما هر دو مردود است. بعد اگر کسی برخلاف اونا حرف میزد این را عقب افتاده مرتجع اینا میگفتن معاذ الله شما سفیهی در زلالتی، همونطور که به نوح سلام الله علیه گفتن
انا لنراک فی سفاهه انا لنراک فی زلال مبین.
اون وجود مقدس همون لیس بی سفاهه لیس بی زلاله، اینا نمیگفتن سفیه خودتونی، میگفتن ما سفیه نیستیم. اینا نمیگفتن که سفاهت مال شماست، میگفتن ما منزه از سفاهتیم. حرفی که این وثنیین آب به وجود مبارک هود میگفتن، میگفتن این نقولو الا تراک بعض آلهتنا بسو، تو نسبت به آلهه ما بدرفتاری کردی، سخنان بد گفتی. ما حرف ما اینه که نه همه اینها، همه اینها دست به کار نشدن. اگر همه آلهه دست به کار بشدن که چیزی از تو باقی نمیمون. بعضی از اینها یه اشاره کردن تو جیوانی شدی. این نقول و الا تراک بعض آلهتنا بسو، یعنی اعتراض کرد، یعنی آرز بر تو شدن، یعنی گرفتن تو را. بالاخره بعضی آلهه ما گرفتن. حالا حرفای جنون‌آمیز میزنی معاذ الله. نه، یعنی منظور آن است که تا جاهلیت هست، جاهلیت کهن، جاهلیت مدرن، همینه دیگه. تا جاهلیت هست، جاهلیت کهن، جاهلیت مدرن، همین است. این نقول و الا تراک بعض آلهتنا بسو، این بعض مفهوم دارد، در صدد تهدیدم هست. نه همه اونها، اگر همه اونها کاری با تو می داشتن تو رسمن هلاک می شدی. اما حالا بعضی ها اشاره کردن و تو را گرفتن، تو اعترا یعنی اعترزه و تو این حرفا جنون‌آمیز می‌زنی معاذ الله. اونگاه وجود مبارک هود فرمود انی اشهد الله، من خدا را شاهد می‌گیرم و شما هم شاهد باشید که من از هر گونه تفکر شرک‌آلود منزهم، که من این کار را تقبیح می‌کنم، کار شرک‌آلود شما را. انی اشهد الله و اشهد، شما هم شاهد باشید که من گفتم این حرفا را. انی بری مما تشرکون، این براءت از شرک و مشرکین از دیر زمان بوده است، براءت از شرک و مشرکین از دیر زمان بوده است. بعدها به وجود مبارک ابراهیم رسیده است که اننا براء منکم، و اون کاری که شما دارید انی بری منکم هم مفردش آمده است، همون جایی که با قوم خود یک جا از بیگانگان تبرئه می کنند اظهار براءت میکنن، به عنوان براء آمده، هم اننا براء آمده. این وجود مبارک هود است که فرمود و اشهد انی بریء مما تشرکون من دونه. مسئله شرک مستحضری نظیر ریا نیست. معنای شرک این نیست که اینا یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را، که میشه ریا، این که شرک نیست. این میشه شرک تو مجموعه اعتقادات توحیدی که بعضی مبتلایان. معنای شرک وثنیین این است، این عبادتی که لله سبحانه و تعالی خالصاً ولا غیر، برای خدا شریک قائلاً، همین را لسنمه خالصاً انجام میدن. این 100% بود میبرستن، نه 50% بود را، 50% خدا را. این میشه ریا، این میشه شرک فقهی، نه شرک کلامی. این شرک تفسیری نیست. شرک تفسیری آن است که این عبادتی که خالصاً لله سبحانه و تعالی است ولا غیر، کل این مجموعه را برای بت ها میکنن. این اصلا به خدا را از عبادت نمیکنن که اینها میگن ما دسترسی به خدا نداریم معاذ الله. اما فرماشون این را هم تکی کردن. انبیا آمدن گفتن نه، خب معکم اینما کنتم، به همه شما نزدیکتر از دیگران است، با اون میتوانید سخن بگویید. این چنین نیست که اونا یه قدر خدا را عبادت بکنن یه قدر بت‌ها را. اونا برای خدا شریک قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی این عبادتی که مال خداست چون دیگری شریک خداست، کل این عبادت را برای غیر خدا انجام میده. این معنی شرک است. و به همین معنا با توسعه دیگر بت پرستان، نه کمونیست ها، مادگی، مارکسیست ها، اینا هم مشرکن. مشرکن یعنی چی؟ یعنی تمام اوصافی که مال خداست بدون اینکه به خدا اسناد بدن، همین اوصاف را به طبیعت بیجان و سرد و مرده اسناد بدن، این میشه مشرک. اگر مشرک بر کمونیست و مارکسیست و ملحد اطلاق میشود، او یه بتی دارد به نام طبیعت. بالاخره چیزی که مال خداست کلن از خدا سلب میکنن و کلن به غیر خدا اسناد میدن، این میشه شرک. وگرنه اون که یه قدر خدا رو یه قدر غیر خدا رو پرسته، اون مبتلا به ریاست. مرائی چه کار میکنه؟ مرائی به مردم نشون میده که من دارم برای خدا عبادت میکنم. حالا یا اصلا خدا رو باور ندارد در دل دل، یا اگر دارد زمیمه کرده از ریا را به اون عبادت های الهی. وجود مبارک هود سلام الله علیه فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بری اون مما تشرکون من دونه. بعد فرمود من این کاری که میگم تنها زبانی نیست، تو تمام قدرت به دست اوست و منم تنها. میگید نه، اینم میدان مبارزه. همین حرفی که نوح سلام الله علیه زد، وجود مبارک نوح فرمود و اجمع و کیدکم ولا تنظرونه، شما همه تون جمع بشید ببینیم چه میکنی. الان وجود مبارک هود به اون عادی که ارم ذات العماده است، التی لم یخلق مثلها فی البلاد است، دایی اونها این بود که من اشد منا قوتن بود، همه این حرف ها را داشتن. فود به این که فکیدونی جمیعن ثم لا تنظرونه، تمام نقشه هاتون رو پیاده کنید، به منم مهلت ندید ببینم چی کار از شما برمیاد. این رو به زرس قاطعه گفته. الان همین حرف بر نجف و کربلا و سایر کشورهای اسلامی زنده است. تنها راه علاج همین است. یعنی اگر کسی موحد باشد در دعا، ممکن نیست خدا این دعا را رد بکند. الان استقامت مردم کربلا و نجف به عراق همینه، چون که قبلا ایران هم همینطور بود. هر جا سخن از خدا باشد، لأغلبن انا و رسولی هست، کتب الله لأغلبن انا و رسولی و ان جندنا لهم الغالبون. در صورت که وفاق باشد، اتحاد باشد، کلما دخلت امتون لعنت اختها نباشد، کسی کسی رو طرد نکند، کسی کسی رو سب و شتم نکند، اگر وفاق باشد، اگر اعتقاد به الله باشد، بدون تردید پیروزد. این همون حرف است، حرف انبیاست که الان از مظلومان نجف و حوزه های نجف و کربلا برمیخیزد. فرمود فکیدونی جمیعن، همه تو دست به هم بده بیرم چه میکنی. سملاتون زرونه، به من مهلتم ندی بیرم چه بر میکنی. خب اول اون جهاد فرهنگی، بعد هم آمادگی مبارزه. اون جهاد فرهنگی در بخش دعوا و دعوت به نصاب رسید، اینا کار رو به جای رسوندن که دیگه قابل احتجاج نبود، گفتن تو دیوانه ای. این تهمت جنون همون پیشنهاد کفایت مذاکرات، دیگه راه برای ادامه مذاکرات نیست. وقتی بگوین این نقول و الا اعتراک بعض آلهتنا بسو، یعنی ما به جای رسیدیم که فقط آخرین حرف ما همینه. خب وجود مبارک هود سلام الله علیه چی مذاکره ادامه بده؟ این آخرین حرف اونهاست. گاهی ممکن بود بگویند ما جئتنا ببینه، وجود مبارک هود بفرمه خب اینم بینه، اینم معجزه، اینم علامت. بعد از اینکه درباره اینا فرمود تلک عاد جهد و به آیات ربهم و عصا و رسوله و تبع و امر کل جبار عنید، اونگاه وجود مبارک هود رو این جنبندی های کلی می فرماد به این که فکیدونی جمیعن سملاتون زرون. این که عرض شد به این که حرف نوح و هود و ساره انبیاء علیه السلام را امروز مسلمان ها دارن میگن، برای آن است که شما می‌بینید قرآن کریم وقتی این خطوط کلی رو ترسیم می‌کند، قضیه یک اقلیم را، یک شهر و روستا را، یک منطقه را ذکر می‌کند، ولی حرفش حرف جهانی است. در جریان اصحاب هجر، خب اونا یه پیغمبر داشتن، با پیغمبرشون درگیر بودن. قرآن کریم با جمع محلا و الفلام این قصه رو نقل میکنن، میفهمد مردم هجر حرف همه انبیا رو تکذیب کرد. در جریان آدم همین طور است، مگه اینا چند پیغمبر داشتن؟ اینا نه قبلن بودن که نوح رو درک کرده باشن، نه بعدن بودن که صالح رو درک کرده باشن. ولی خدای سبحان فرمود که تلک آدم که اینها اصحاب رسوله، حرف همه انبیا را تکذیب کردن. چرا؟ چون نوح که آمده نماینده همه انبیا است. حضرت هود همون حرفی را زد که آدم و نوح فرمودن. حضرت هود همون حرفی زد که ابراهیم و صالح و موسی و هارون علیه السلام بعدن همون حرف زدن. اگر در بخشای از قرآن کریم دارد که اینها اصحاب رسوله، با اینکه بیش از یک رسول نداشتن، گاهی با جمع محلا و الفلام فرمود اینها کذب الرسول، کذبت عاد المرسلین، و اینکه حرف همه انبیا یکیه. اگر چنون که وجود مبارک هو حرف انبیای گذشته و آینده را به مردم سرزمین یعنی عاد اعلام کرده است، اونا هود را تکذیب کردن، یعنی حرف همه انبیا را تکذیب کردن. لذا قرآن کریم گاهی با جمع محلا و الفلام می‌فرماید این قبیله عاد همه انبیا را تکذیب کردن، کذب المرسلین، مثل اون که در جریان اصحاب هجر فرمود لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین. خب اینا بیش از یه پیغمبر که نداشتن که. یا در همین بخش از سوره مبارکه هود فرمود و اصحاب رسوله، ما این چند پیغمبر داشته اینا غیر از حضرت هود؟ خب اگر حرف همه انبیا یکی است و اگر یه پیغمبر که آمده حرف همه انبیا رو میزند، امروز حرف همه انبیا رو جانشینان اونها در نجف و کربلا دارن میگن، چگونه خدا یاری نکنند؟ هیچ تردیدی نیست که ذات اقدس الهی یاری میکنند. منتها هم در این دعوا که ما شیعیان این خاندانی با صادق باشیم، هم در این دعوت که مردم را به الله دعوت کنیم با صادق باشیم. الحمدلله.